الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الاولین و الاخرین. یکی از احادیثی که محل بحث شده در صحیح بخاری، حدیثی است که در کتاب الطب بخاری نقل کرده به سند خودش از ابن عباس: ان نفرا من اصحاب رسول الله مروا بماء وفيهم لديغ او سليم فعرف لهم رجل من اهل السماء فقال: هل فيكم من راق؟ ان في الماء رجلا لديغا او سليما. لديغ کسیست که مثلا جانوری به او نیش زده باشه. سلیم هم اون کسیست که ماری به او نیش زده باشه. رسیدن به یک آبی، مرو به ماء و فیهم لدیغ او سلیم فعرض لهم رجل. رسیدن به یک آبی که در مردمی که اونجا بودن کسی مبتلا بود به این داستان. فعرض لهم رجل من اهل السماء فقال: هل فيكم من راق؟ آیا کسی در بین شما هست که دعایی بلد باشه، تعویذی بلد باشه برای دفع این حالتی، این سمی که، این زهری که الان این آقا مثلا اون حیوان بهش چه کرده؟ فانطلق رجل منهم، کسی از این افراد رفت و فقرأ بفاتحة الكتاب، فاتحه سوره حمد خوند و سوره حمد عرض کنم به خدمتتون که اثر کرد و اون طرف خوب شد. در مقابل این کار عرض کنم که به او یک گوسفندی دادن، هدیه‌ای بوده یا هرچی بوده. بعد اینا برگشتن به مدینه، فقالوا یا رسول الله اخذ على کتاب الله اجرا. این شخص که رفت سوره حمد را خوند و اون طرف خوب شد، اجری در مقابل کتاب خدا این شخص گرفت. خب گوسفند بهش دادن. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قرآن أحق أشيائي وأموري كإنسان در مقابلش أجري وأجرتي بگيره. چه چیزی از قرآن یاد دادن یا خوندن بهتر و اولا در این که انسان پولی بگیره در مقابل خوندن قرآن؟ این حدیثی است که در صحیح بخاری آمده، جلد 7 صفحه 170. ابوالفرج ابن الجوزی متوفای سال 597، اگه اشتباه نکرده باشم ظاهرا تاریخ وفاتش همین باشه، سال 597 تاریخ وفات ابوالفرج ابن الجوزی. این ابن الجوزی مؤلفاتی داره، از جمله مؤلفاتش کتابی است به نام کتاب الموضوعات، یعنی احادیث دروغ، که به تشخیص خودش که البته در خیلی از جاها این تشخیصش باطله، احادیثی را در این کتاب جمع‌آوری کرده به عنوان احادیث موضوعات. و این کتاب چاپ شده در 3 جلد، ما هم داریم از این کتاب. ابوالفرج ابن الجوزی این حدیث را وارد کرده در کتاب الموضوعات، حدیثی در صحیح بخاری باشد و در این حال از کتاب الموضوعات ابوالفرج ابن الجوزی هم باشد. این عبارت ابن الجوزی است در کتاب الموضوعات در جلد 1 صفحه 229 که باز راوی همون شخصه، عن ابن ابی ملیکه عن عائشه قالت سألت رسول الله عن کسب المعلمین فقال ان احق ما اخذ عليه الاجر كتاب الله. این آقا میگوید که این حدیث در الموضوعات باید وارد بشه، و حال این که در صحیح بخاری. ابن الجوزی را خیلی تعریف میکنن در احوالاتش، تجلیل ازش میکنن، کان علامت عصرهی و امام وقتهی فی الحدیث و صناعت الحفظ، صنف فی فنون عدیدت. اسامی بعض از مؤلفاتش میارن، بعد میگن وله الموضوعات، کتاب الموضوعات، فی 4 اجزاء ذکر فیها کل حدیث موضوع. این هم عبارت وفیات الاعیان ابن خلکان در کتاب وفیات الاعیان اینطور از این شخص تجلیل میکنه. حافظ ذهبی هم میگوید و ابوالفرج ابن الجوزی الحافظ الكبیر جمال الدین الحنبلی الواعظ المتقن. دیگران هم تعریف ازش میکنن و القابی با آب و تاب براش ذکر میکنن و 597 هم تاریخ وفاتش. پس این یک حدیث از احادیثی که این چنین است که هم در بخاری است هم در کتاب الموضوعات ابن الجوزی. حدیث دیگر، حدیثی است که در کتاب المحلای ابن حزم آمده. نمیدونم چطور شده که من شماره و صفحه و جزء المحلا را اینجا ننوشتم، انگار از قلم افتاده. و من طریق البخاری قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر حدثنا عطية بن قيس الكابلي حدثنا عبد الرحمن بن غن الأشعري. ظاهرا غن باشه، حالا باز ضبطش رو نگاه کنید. حدثني ابو عامر وابو مالك الأشعري والله ما كذبني، راوی میگه به خدا قسم دروغ نگفت. انه سمع رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لیکونن من امتی قوم یستحلون الخز والخنزیر والخمر والمعازف، مردمی از قوم من خواهند آمد که اونها حلال خواهند دانست خز را و خنزیر را و خمر و معازف. معازف ظاهرا آلات لهو و لعبه، آلات ساز و آواز. ایشون میگوید ابن حزم بعد از این که این حدیث را نقل میکند میگوید ولا یصحو فی هذا الباب شیء ابدا و کل ما فیه موضوع. بعد از اینکه حدیث را از طریق بخاری نقل میکنه و کل ما فیه موضوع، در این باب هرچه که هست دوغ. خب ابن حزمم که خیلی عرض کنم که فضائل و مناقب براش ذکر میکنن دیگه، تاریخ وفاتش هم 456 از علمای قرن پنجمه. کان الیه المنتها فی الذکاء و حدت الذهن و سعت العلم بالکتاب و السنه و المذاهب و الملل و النحل و العربیت و الاداب و المنطق و الشعر مع الصدق و الامانت و الدیانت و الحشمت و الزودد و الرعاست و الثروت و کثرت الکتب. بله مفصل تعریف ازش میکنن. این عبارات ذهبی بود در کتاب العبر. ذهبی کتابی در تاریخ داره به نام العبر در حوادث سال 456 که تاریخ وفات ابن حزم اندلوسی است. محی الدین ابن عربی، که البته من محی الدین نمیگم، من همیشه میگم ابن عربی، محی الدین میگوید رأیت النبی و قد عانق ابا محمد ابن حزم المحدث. میگه که من دیدم که پیغمبر اکرم معانقه کردن، بغل گرفتن ابن حزم اندلوسی را. فغاب الواحد فی الاخر، به طوری که پیغمبر اکرم در ابن حزم غیبوبه پیدا کردن و ابن حزم هم در پیغمبر اکرم غیبوبه پیدا کرده، یعنی متحد شدن. فلم یزالا واحدن، متحد شدن. هو و رسول الله فهادا غایت الوصله و هو المعبر عنه بالاتحاد. دیگه مقامی بالاتر از این میشه. این عبارت در کتاب الفتوحات در باب 223 جلد 2 صفحه 519. ابن حزم از نواصبه، در احوالاتش نوشتن که از یاران بنی امیه بوده و با اهل بیت هم رابطه خوبی نداشته، شدیداً مخالف بوده با اهل بیت علیهم السلام. حالا با پیغمبر اکرم اینطور متعهد شده، اونو باید از گوینده حرف پرسید. حدیث بعد، ما اخرجه البخاری باز به سندش روایت میکنه ان النبی صلی الله علیه و آله خطب عائشه الی ابی بکر، پیغمبر اکرم خواستگاری کردن عائشه رو. فقال له ابو بکر، ابو بکر حالا که حضرت خواستگاری کردن، گفت انما انا اخوک، مگه من برادر شما نیستم؟ خب کسی دختر برادرش که خواستگاری نمی کنه که، انما انا اخوک. فقال رسول الله انت اخی فی دین الله و کتابه، برادر دینی هستی. و هی لی حلالون، این زن برای من حلاله. جلد 7 صفحه 6. یکی از حفاظ بزرگ راجع به این حدیث حرفی زده و ابن حجر عسقلانی مطلب او را نقل میکنه و قال مغلطای ابن قلیچ یا قلیچ، این از محدثینشونه که عبارات سیوطی را در حوالاتش خواهم خوند. و قال مغلطای فی صحت هذا الحدیث نظرون، چرا؟ چون اون برادری که پیدا شد بین پیغمبر اکرم و ابو بکر انما کانت بالمدینه، خود اینم دروغه، چون هرگز برادری بین پیغمبر اکرم و ابو بکر نبوده. حدیثی که داریم که به اسانید بسیار زیاد داریم، روزی که پیغمبر اکرم بین اصحابشون برادری ایجاد کردن و اخوت ایجاد کردند، ابو بکر برادر عمر و عمر برادر ابو بکر قرار گرفت، امیر المؤمنین برادر رسول الله بودن و این در مصادر معتبره هست، به طوری این حدیث معتبره که ابن تیمیه ناسبی ناراحت شده از این حدیث و ابن حجر عسقلانی حرف ابن تیمیه را رد کرده که تو بی خود میگی این حدیث صحیحه. و ما راجع به این حدیث در نوشتجاتمون مطلب زیاد نوشتیم که همینایی که چاپ شده. علی حال اینم دروغه، ولی اشکال اینه اخوتی که پیدا شد بین ابوبکر و پیغمبر اکرم کانت بالمدینه و خطبت و عایشه کانت بمکه، فکیف یلتئم قولو انما انا اخو، پس چطور درست در میاد این حرف انما انا اخو؟ و ایضا فکن نبیو ما باشر الخطبت بنفسه، پیغمبر اکرم خودشون که نرفتن خواستگاری، کما اخرجه ابن ابی عاصم من طریق یحیی ابن عبد الرحمن ابن حاطب عن عائشه ان النبی ارسل خوله بنت حکیم الى ابی بکر یخطب عائشه، خانومی را حضرت فرستادن برای این کار، فقال له ابو لها ابو بکر هل تصلح له انما هي بنت اخي، فرجعت فذكرت ذلك للنبي فقال ارجعي فقولي له انت اخي في الاسلام وابنتك تصلح لي، فاتت ابا بكر فذكرت ذلك له فقال ادعي رسول الله، بگو بیاد پیغمبر اکرم، فجاء فانكحه. این در فتح الباری جلد 11 صفحه 26. پس این که این حدیث محل اشکال قرار گرفته و حافظ مغلطای شخص بزرگی است، یکی از شراح صحیح بخاری است، جلال الدین سیوطی نوشته مغلطای ابن قلیج یا قلیج، ظاهرا از علمای اتراک بوده، ترکهای ترکیه و اون طرف ها، ظاهرن الحنفی الامام الحافظ علاءالدین ولد سنه 689 و سمع من فلان و فلان و کجا تدریس کرد و چه کرد و فلان، و تصانیفه اکثر من مئه منها شرح صحیح بخاری، شرح سنن ابن ماجه و ها کده کتب دیگه، تاریخ وفاتش هم 762. خب بس، یا همین مطالب را باز دوباره میگم، باز ادامه بدیم مطالبی را از این قبیل. ترخ قسم ما ذکرنا این که خودم هم دیگه تقریبا حسه شدم از کندن اینا، علای حالیم تلخص من ما ذکرنا این که ما در مقام اقامه دلیل بر امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه اول استدلال کردیم به کتاب، آیاتی ذکر کردیم، وجه استدلال را بیان کردیم و در استدلالاتمون از اول تا آخر استنادمون فقط به کتب اونها بود. احیانا مناقشه ای، اشکالی، اعتراضی اونا داشتن ذکر کردیم، اشکالات را جواب دادیم و خود این یک بابی بود که به لطف خدا پیش رفتیم تا آخر. بعد به پیشنهاد بعضی از آقایون راجع به خود قرآن صحبت کردیم که خب حالا که ما استدلال به قرآن کردیم بر امامت امیرالمؤمنین، پس راجع به خود قرآن هم بحث بکنیم که آیا این مسئله تحریف تا چه اندازه صحت داره، واقعیت داره، قائلین به تحریف کیا هستند، احادیث تحریف در کدوم کتاب هاست، آیا این احادیث را می شود جواب داد، نمی شود جواب داد. گفتیم احادیث بر دو قسمن، اما سندن معتبر به حسب اصطلاح و اما سندن غیر معتبر. اونی که غیر معتبر می زنیم کنار، و اما احادیث معتبره باز اینا بر دو قسمن. احادیثی هستند که یمکن تأویل و توجیه و حمل اون احادیث به یک نحو قابل قبولی، این قسم احادیث را هم باز میگذاریم کنار که قهرن خارج از بحث میشه. باقی ممونه یک مقدار بسیار قلیلی احادیثی که سندن معتبر باشن و از اون طرف هم قابل حمل و توجیه و تأویل نباشن. ما این احادیث را در کتب عامه خیلی 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 بیشتر یافتیم تا احادیث خودمون. قائلین به تحریف را هم در بین اونها بیشتر یافتیم به مراتب از قائلین به تحریف در بین خودمون. ولی علی کل حال قول به تحریف باطل، قرآن تام است، تمام است، سالم است، مصون است من التحریف زیادتن و نقیصتن، لا محاله. این مقدار قلیلی که از احادیث سندن تمام باشه و قابل حمل و توجیه نباشد، این قبیل احادیث را لا محاله باید اعراض بکنیم و اعتنا نکنیم و اخذ به این احادیث نکنیم که و من نسب الینا انا نقولو به این که قرآن بیش از این بوده که است فهو کاذبون علینا، عبارت شیخ صدوق رحمت الله علیه. پس این احادیث را ناچار شدیم تکذیب بکنیم. به این مناسبت این بحث پیش آمد که خب این احادیثی را که شما تکذیب میکنید، بخشی از این احادیث در صحیحین هست و این احادیث از بزرگان صحابه روایت شده، لازم میاد طعنی هم در صحیحین و هم در صحابه. گفتیم بله، این احادیث ولو در بخاری و مسلم باشند باطلند، مردودند. ناچار شدیم نظائری از احادیثی که در صحیحین هستند که علمای خودشون گفتن که این حدیث دروغ است و چطور است و اینا ذکر بکنیم تا کسی استغراب و تعجب نکند از اینکه ما این احادیث را گفتیم دروغه. نخیر، احادیث خلاف واقع، احادیث باطل، احادیث دروغ در کتاب بخاری موجود است تا چه رسد به سایر کتب. این تازه احادیثی بود که ما متعرض شدیم. احادیث دیگری که متعرض نشدیم یا احادیث دیگری که اونها قطعا باطلن و دروغن ولی آیون سعی کردن اون احادیث را توجیه کنن به خاطر اینکه حفظ کنن مقام کتاب بخاری را که با عقل منافات داره، احادیثی که با عصمت انبیا منافات داره، احادیثی که با مقامات پیغمبر اکرم منافات داره. خب من این حدیث را نخوندم براتون که بخاری روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در اوائل بعثتشون اولا شک داشتن در نبوتشون و این چقدر طول کشید این قضیه. بعدن هم پیغمبر اکرم تصمیم گرفتن خودکشی کنن، رفتن قله کوهی که از اونجا خودشون پرت کنن پایین. این در صحیح بخاری. حالا آدرس از من نخواهید ها، چون من آدرسی فعلا حفظ نیستم. اجمالا از این مطالب شر بر در بخاری فراوون. پس این که ما بیاییم عرض کنم که احادیث نقصان قرآن را احتمالا مثلا بپذیریم یا به هر جوری چه بکنیم، به دلیل اینکه در بخاریش نه در بخاری باشه. و از اون طرف اشکال شود که این لازم میاد این که شما طعن در صحابه بکنید. خب این صحابه اگر قائل به نقصان قرآن هستند، پس قائل به قول باطلی هستند. ما ناچاریم راجع به صحابه هم بحث بکنیم، نظائری ذکر بکنیم از احوالاتشون که چقدر قول باطل داشتن، چقدر عمل باطل داشتن و بعضی هاشون مرتد شدن حتی در حیات رسول الله بعد از پیغمبر اکرم چه شد. ادله ای را از خود قرآن مجید خواهیم خوند، ادله ای از احادیث معتبرشون خواهیم خوند و بعد احوالات خودشون را در کتابهای خود اونها خواهیم خوند. در مقابل چون اونها استدلال میکنن برای قول به عصمت صحابه، برای قول به عدالت صحابه استدلال میکنن به بعضی از آیات و یا بعضی از احادیث، تمام اون آیات و احادیث هم بررسی خواهد شد. همه اینها را به حول قوه الهی رسیدگی خواهیم کرد بعد از اینکه اصطلاحاً معلوم شود صحابی یعنی چه، لغتاً و عرفاً معلوم شود صحابی یعنی چه، اقوال در عدالت صحابه و کلمات بزرگانشون از قدما و متأخرین ذکر شود، این خودش یک بحث مستقلی و موضوعی برای خودش میتونه باشه. ضمن اینکه برای مباحث ما که مباحث امامت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است مؤثر خواهد بود و در موارد کثیره احتیاج خواهیم داشت. بنابراین به حول قوه الهی اگر بنده برگردم از این سفر، بلا فاصله که درس ها شروع شود، ما از روز اول بحثمون راجع به صحابه خواهد بود. به قول قدیمی ها حاضرین به غایبین اطلاع بدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.